بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در مکتب به اصطلاح مکتب اقتصادی اسلام به عنوان یک نمونه در مباحث مربوط به نظریه اندیشه مدون بود و تو بحث مکتب گفتیم ما اهداف رو ابتداعاً بحث میکنیم، هرچند تحققاً اهداف آخر کار تحقق پیدا میکنن، ولی به لحاظ بحث علمی ابتدا بحث میکنیم. گفتیم این اهداف ابتداعاً به دو بخش قابل تقسیمن، یکی در درون جامعه اسلامی، یکی نسبت به بیرون. نسبت به درون گفتیم عدالت اقتصادی مطرحه که دو عنصر داره، رفاه عمومی و تعدیل ثروت، که البته در همین ایامی که ما مشغول این بحث ها شدیم، این روزها این مطلب مطرح شد که به هر حال کشور کارنامش در حوزه عدالت اقتصادی و کلن در حوزه عدالت چقدر موفق بوده. البته ما کاری به شرایط خارجی نداریم، ما بحث علمی شو داریم مطرح. بحث دیگه بحث اهداف اقتصادی اسلام هست نسبت به بیرون جامعه اسلامی. اولین عنصری که مطرح میشه بحث قدرت اقتصادی است، توان اقتصادی در مقایسه با دیگران. ببینید اون تحقق عدالت اقتصادی که تحقق رفاه عمومی و تعدیل ثروت رو میطلبه، خب اون یک سطحی از قدرت اقتصادی رو نیاز داره. تا یه سطحی از قدرت اقتصادی نباشه اصلا رفاه عمومی حاصل نمیشه. اما اون سطح نسبت به درون جامعه اسلامی است. فرض کنید که یک جامعه اسلامی توانست به این سطح برسه که تمام آحاد جامعه به اصطلاح از حداقل امکانات زندگی متعارف در اون زمان برخوردار باشن، به اصطلاح امروزی از خط فقر بالاتر باشن. خب این قدرتی از اقتصاد رو میطلبه. یه اقتصاد ضعیف ناتوان نمیتونه تأمین کننده این سطح از توان به اصطلاح رفاه عمومی باشه. اما این به اصطلاح امر نفسیه، درون جامعه است. کار نداریم به این که حالا جامعه دیگری هستن نیستن، ما به اونا کاری نداریم. اما بحث قدرت اقتصادی که مطرح میکنیم امر نسبیه، این امر نفسی نیست. یعنی ما داریم این جامعه رو با جوامع بیرونی که اونا غیر اسلامی هستن مقایسه میکنیم، حالا میگیم در مقایسه با اونها این باید از قدرت اقتصادی برخوردار باشه. اینطور نباشه که این ضعیف باشه، ناتوان باشه در قبال اونها از نظر اقتصادی. بنابراین هرچند عدالت اقتصادی یک سطحی از قدرت اقتصادی رو طلب میکنه، ولی اون سطح نفسیه، امر نفسیه، کاری به بیرون نداره، امر مقایسه ای نیست. اما این امر مقایسه ایه، مثلا ما در مقایسه با سایر قدرت های اقتصادی، سایر جوامع چقدر از توان اقتصادی برخورداریم. حالا این قدرت اقتصادی خودش چه اثری داره؟ این اثرش که ما میگیم اثر اقتصادی نیستا، این اثرش اثر اقتصادی نیست. ما دو تا اثر براش ذکر کردیم، اینا تو کتاب هستا، اینا همه تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی من هست. یکی جنبه بازدارندگی به اصطلاح امروزی ها، حالا ما از این اصطلاحات به کار نبردیم تو کتاب، اما اصطلاحات متعارف خودمون رو به کار بردیم، ترساندن کفار و دشمنان خارجی، این جنبه بازدارندگیه. یکی جنبه تشویقی، اینکه اسلام در خارج از مرزهای حکومت اسلامی توسعه پیدا کنه. نه اینکه حالا ما بخوایم با زور بریم اسلام رو اونجا تطبیق کنیم، ما نه بخصود اون نیستا، که اون روایت رو از توحید صدوق همین روزها در ذیل آیه شریفه در سوره صاد، دو آیه مونده به آخر، که خداوند فرمود قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، اونجا ذیل اون آیه ما انا من المتکلفین این داستان رو اشاره کردیم که علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه که مردم از پیغمبر میخواستن که آقا شما بر این سرزمین هایی که ما به هر حال یه قدرتی سلطه‌ای بر اونها پیدا میکنیم مجبور کن مردم رو مسلمون بشن، اینا مسلمون بشن به نفع ما میشه، جمعیتمون زیاد میشه، چی میشه. حضرت فرمودن ما انا من المتکلفین، من از این کارا نمیکنم. بعد بنابراین مقصود این نیست که حالا ما بخوایم بریم به زور مثلا اونجا اسلام رو وادار کنیم مردم رو مسلمون بشن، این اصلا مقصود نیست ها. مقصود اینه که ما وقتی موفق بودیم، توانستیم توانایی های اقتصادی خودمون رو نشون بدیم، همین مردم چون بالاخره اینا چشمشون به امر دنیاست دیگه، این نگاه میکنم اینا خب کشور به این خوبی شد مثلا انقدر وضعی قدرت اقتصادی پیدا کرد، چه شد چرا؟ چون اسلام آمد. در نتیجه اینا علاقمند میشن به اسلام، همونطوری که وقتی از این برش میشه که ما خراب میکنیم به هم میریزیم اوضاع رو، مردم نمیگن اینا به هم ریختن، نمیگن این گروه از مسلمونا به هم ریختن، چون ما به اسم اسلام کار میکنیم، میگن آقا اسلام اینجوری میکنه. ببین این کشور اگر این وضع اقتصادی رو داره به خاطر اسلامه، اگه مسلمون نبودند و به اسلام پایبند نبودند وضعشون خوب بود، حالا تو اقتصادش، تو فرهنگش، تو سیاستش، تو همه چیزش. این استدلال متاسفانه دو طرفه است، اینجوری نیستش که یک طرفه باشه. از نظر اسلامی که ما دو تا سرزمین بیشتر نداریم، سرزمین اسلام، سرزمین کفر. این که ما میگیم همه سرزمین اسلام رو میگیره، سرزمین اسلام یه دونه است دیگه، ما چند تا سرزمین اسلام
تجربه ایران به اندازه توفیق و موفقیت اثر گذاری میتونه داشته باشه روی لیبی
مثلا، در این که اونا نیان طرف این نوع حکومت اثر قطعا داشته، این چرتش کردنه. برای همین هم نزدیکترین کشور به ما، رفقای خود ما که عراق رو حکومت شده دست گرفتن، اولین کاری که کردن و تلاش کردن این که به هیچ وجه الگوی ما نباشه، همین رفقای ما بودن. تمام این مسئولین عراقی خب اینا یا مستقیما تو ایران یا تحت پوشش ایران بودن. همینا از اون بزرگوار شهید حکیم رضوان الله علیه دوست عزیز صمیمی من گرفته تا بقیه کسانی که الان هستن، ما باشون صحبت میکنم، اینا میگفتن به هیچ وجه ما نمیخوایم الگوی جمهوری اسلامی رو در اونجا پیاده کنیم. البته اونا استدلالای دیگه میکردن، میگفتن آها این الگو در اونجا با شرایط اونجا ناسازگار از این چیزا، ولی خب این بالاخره یه جهتش بود. بالاخره اینا دوستامون، حالا دشمنا که چی، ولی دوستای خودمون دیگه، خودیامون به اصطلاح اینجور بود. یعنی ما به هر حال این مقدار اثر داشتیم، ولی قطعا همین اثر داشت. از اون ور شما هست دیگه، اگه ما موفق بودیم مثلا در بعضی جهات دیگه، خیلی وزیر دادگستری عراق همون اول کار که تازه دیگه صدام رفته بود به من میگفت که ما که اینجا مثل ایران نیستیم همینجوری الکی مردم رو بعد از اینکه یه حکومت ساقط شده اعدام کنیم. گفت ما اینجوری نیستیم که ما طبق قانون بر اساس ضوابط عمل میکنیم. وزیر دادگستریش به من میگفت تو مکه. ولی اینجوریه متاسفانه ما چی؟
همون بلاغت اینا
بگذاریم. بله مگه قرار بود دوستان شد؟ خب حالا یک نکته ای که ما در بحث گفتیم، البته این رو دوباره در ادامه هم اشاره کردیم تو کتاب، هم تو یک کتاب یه نکته ای رو ما تأکید کردیم، بین قدرت اقتصادی و استقلال اقتصادی یک ارتباطی وجود داره. حالا این تعبیر که استقلال اقتصادی شرط لازم قدرت اقتصادیه، شرط کافی نیستا، یعنی ضرورتا هر استقلال، هر اقتصاد مستقلی اقتصاد قدرتمندی نیست، اما اگر بخواد یه اقتصاد قدرتمند باشه قاعدتا باید استقلال داشته باشه. استقلال، البته حالا تو بحث استقلال بیشتر صحبت میکنم، استقلال به معنای انقطاع نیست. استقلال به این معنا نیست که ما اصلا نه به اونا چیزی بفروشیم نه از اونا چیزی بخریم، هیچ رابطه اقتصادی با اونا نداشته باشیم، این به این معنا نیست استقلالا، بلکه به این معنای دیگری که حالا بعد توضیح میدیم. ولی به هر حال استقلال اقتصادی یعنی که وابستگی اقتصادی نداشته باشیم، اقتصاد ما بر پایه مثلا اراده اونها، حالا بر هر سم جهتی، چه اراده اقتصادیشون، چه اراده سیاسیشون، چه جهات دیگه، بستگی به اون نداشته باشه، این شرط لازم قدرت اقتصادیه. چون به هر حال یک اقتصادی که وابسته هست از جهتی، اون عملا به قول ماها نتیجه تابع اخص مقدمات میشه، عملا این نمیتونه در مقابل اونها ایستادگی بکنه، اون قدرت بازدارندگی که گفتیم نمیتونه داشته باشه، چون وقتی که کنترلش به یه معنا دست اوناست دیگه اونا وحشتی ندارن که هر وقت خواستن این اقتصاد دو پیچشو میبندن اون اقتصاد به هم میرسه. بست، بله، وابسته نیستن، ارتباط دارن، بله، ولی نه وابستگی ندارن، وابستگی به اون معنایی که من میگم ندارن، نه. یعنی مثلا الان اقتصاد فرض کنید آمریکا وابسته هست به اقتصاد اروپا؟ نه. یعنی اگه اروپایی‌ها تصمیم بگیرن میتونن جلوی اقتصاد آمریکا رو بگیرن؟ نه. حتی اقتصاد اروپایی‌ها که خیلی 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 کوچکه در مقابل اقتصاد آمریکا، آخه اروپا فقط اسمش گنده است، خودش که چیز گنده ای نیست که، نه از نظر وسعت، نه از نظر جمعیت، نه از نظر قدرت اقتصادی اروپا عددی نیست مقابل آمریکا، که چیزی نیست که. اینکه اینقدر آمریکا اینجوری چیز میندازه به خاطر اینه که قدرت اقتصادی که آمریکا داره اصلا اینا معنادار نیست مقابلش. نه نه، الان و غیر وابسته ترین اقتصادها اقتصاد چینه، اقتصاد هنده، اینا قوی ترین اقتصادان. الان آمریکا ترسش، مهمترین ترس اصلی آمریکا نه از اروپاست، نه از ایران، هیچ کدوم اینا نیست، نه از کره شمالی، اینا همش بازیه. تنها چیزی که آمریکا ازش واقعا میترسه چینه، بس بقیه که نمیترسه. تنها عاملی که باعث شد آمریکایی ها بیان به این میدان که با ایران بشینن مذاکره، همین داستان 5 به علاوه 1 منهای 6 ضرب در 2، به خاطر همین بود. آمریکایی های استدلالی کارشناساشون کرده بودن که ما نمیتونیم هم با ایران درگیر باشیم هم با اقتصاد چین، با چین درگیر باشیم، باید ایران رو مشکلش حل کنیم به یه شکلی، چون این که خطرناک نیست، چون اونا معتقد نیستن ما خطرناکیم به اون معنایی که اونا میگن، میگن این که زیاد خطرناک نیست، اینو میشه یه کاریش کرد، اما اون خطرناکه که داره تمام اقتصادو میگیره. چین الان تمام بازار آمریکا رو گرفته. الان آمریکا اگه اعلام بکنه که من کالای چینی نمیذارم وارد بشه، احتمالاً خود مردم آمریکا برای اولین بار رئیس جمهورشون رو ساقط میکنه، اینقدر اقتصادشون وابسته است. یعنی نمیتونن اینا به این راحتی، این چیز نیست. حالا الان اونا حتی از آمریکا هم آزادترن، استقلال بیشتری دارن. حالا بگذاریم داستان با چین مثلا، نه نمیشه، چون اونا کشورهای فقیر و بدبخت و پر جمعیت بودن، ما یک کشور بسیار غنی و کم جمعیتی، مثلا نمیشه مقایسه کرد. ما باید ناتوان باشیم و اونا باید توانمند باشن. اصلا شما میدونید چین یعنی چی؟ اصلا میدونید هند یعنی چی؟ اصلا میدونید وضع عمومی در هند، توان اقتصادی هند چقدره و توان اقتصادی ما چقدر؟ ما اگر قدرت مدیریت اقتصادی داشتیم هر کدوم از ایرانی ها، حالا یه حرفایی نباید بزنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شما اصلا نمیدونید ما تو چه کشوری زندگی میکنیم. من در فکر میکنم 20 سال پیش بود، یه شبی در پاریس با سفیر جمهوری اسلامی در اون زمان و رئیس اجرایی یونسکو که اونم ایرانی بود، آقای دکتر جلالی، در ماه رمضان نصف شبی نشسته بودیم تو سفارت. من این جمله رو گفتم، هنوزم بهش اعتقاد دارم. گفتم ما مثل آدم‌هایی میمونیم که بر گنجی نشستند و خودشون گدان. موعظمون اینجوریه، ما روی گنج نشستیم ولی خودمون گداییم. نادرشاه ماشاءالله. نه، اون گنج مقصودم نیست، امکاناتی که ایران داره. ببینید اصلا از نظر اقتصادی امکانات ایران قابل احسانیست. انت عدو نعمت الله لا توسوها. حالا من که میگم گنج، مثلا شما فکرتون نفته، مثلا من میگم گنج، مثلا شما فکرتون مثلا معادنه. اصلا اینا مهم نی، اینا هم هست، اینا که هر کدومشون یه گنجه، ولی اصلا از اینا مهمتر ما داریم. مثلا ببینید آقا، ما یه چیزی داریم که مثلا سوئیس 1/1000 اونو داره، فرانسه 1/100 اون رو داره و اونا با اونا دارن کشور اداره میکنن. اون چیه؟ جذابیت توریستی. ما یه جذابیتی داریم که اگه میتونستیم ازش استفاده کنیم، اصلا نفت و طلا و این چیزا نیاز نداریم. ما مثلا به اینا نیاز نداریم. احسن، حرف بی درست حسابی همینه. بریم اینجا چه چیکار کنیم؟ بله، حالا بله، این توهمات هست. حالا اولین اجلاس، آقا ببینید اولین اجلاس توریسم در ایران که برگزار شده در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس هیئت علمی اون اجلاس من بودم که یکی از اعضای اون آقای دکتر ندیمی بوده که ایشون میشناسه، یکی از اعضای اون جلسات ما بوده. من رئیس اون گروه بودم اون موقع که 34-5 سالم بوده، من رئیس اون گروه بودم. اون موقع اگر اون کاری که اون زمان صحبت شد اجرا میشد، اصلا این حرفی که شما میزنید نیست. شما اصلا نمیدونید. حالا میگم میریم بحثای دیگه. ببین آقا، توریسم که ما میگیم، شما مثلا فکر میکنید یه مش آدم فسق فجره میخوایم بیاریم اینجا بزنن برقصن مثلا، تا ما میگیم یعنی تمام مشکل این حوزوی ها علام حوزن، یعنی اصلا حکومت دست ایناست و بس. شما هنوز مثل اون مردم که دور زنه. بگذاریم آقا، بگذاریم. مثلا شما نمیدونید، واقعا نمیدونید کجا دارید زندگی میکنید. نه خب نمیدونید. شما که فکر میکنید، شما که هنوز فکر میکنید که اوضاع دست حوزه است، معلومه که اصلا هیچ خبر ندارید کشور کجا داره چجوری اداره میشه. اصلا حوزه بدبخت چه ربطی داره به اداره کشور؟ کجا نظر حوزه اهمیتی داره برای اداره کشور که این دومیش باشه؟ هر کاری میخوان بکنن میگن ببین آقا، هر اشکالی هست میگن مال حوزه است، هر کار خوبی انجام بدن میگن ما انجام دادیم. این روش اینه. من بارها به مسئولین جمهوری اسلامی گفتم، چون اونا گاهی وقتا این جمله رو اونا میگن دیگه، آقا شما آخوندا، میگم آقا ببین، سالهاست شما کلاهیا زیر عبای ما آخوندا، اینو من به مسئولین اعلی عالی جمهوری اسلامی گفتم، خودم آقا سالهاست شما کلاهیا زیر عبای ما آخوندا هر غلطی دلتون بخواد میکنید، به اسم ما در میاد. ولی اسم ما ساقا کجا به ما مربوطه؟ من نمونه بگم، حالا که شما منو میکشید به این بحثا. ببینید همیشه گفتن که آقا این قوم پیشرفت نمیکنه به خاطر این آقایین علماست، اینا نمیذارن. بیش از 20 سال پیش در یک جایی در شهرداری بود، نمیدونم یادم نیست استانداری بود، یکی اینو گفت. گفتم واقعا شما آدمای پررویی هستید. آقای حاج حسن خلیلیان فرماندار قم بود، هنوزم هست، یکی از ثروتمندای قمه، خدا رحمت کنه. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه رفتن اینا دیدنش یه مناسبتی، مثلا ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها که پس فرداز، یا یه عید اینطوری رفتن خدمت آقای گلپایگانی. به آقای گلپایگانی گفتن آقا ما عیدی میخوام. آقای گلپایگانی فرموده بود به اون مباشرشون فلانی به این آقایون عیدی بدین. آقای حاج حسن گفته بود آقا مقصود ما از عیدی که این نیست که مثلا شما یه پولی به ما بدین و اینایی. گفت بچه میخوان؟ گفت بود آقا این عمار یاسر ما میخوایم توسعش بدین، شما یه مدرسه داری درست جلوی راه ما رو گرفته، ما این مدرسه رو میخوایم، حیات این مدرسه رو میخوایم. آقای گلپایگانی همونجا فرمود آقا این حیات مدرسه رو بدین به اینا. این موقوفه مدرسه رو آقای گلپایگانی بدون درنگ فرمود بدین به اینا. اینا حیات مدرسه رو تا گرفتن فرداش اومدن تیغه کردن اون حیات رو جدا کردن. یک مدت این حیات افتاد، بعد خب دیدن که چیزه، آمدن اونجا رو خراب کردن، کردن محل جمع‌آوری زباله. حیات مدرسه علمیه رو از آقای گلپایگانی گرفتن کردن محل جمع‌آوری زباله چند سال. بعد مردم محل سر و صداشون در آمد که آقا اینجا بوی این حشرات پدر ما رو در آورد. اینو جمعش کردن اونجا رو کردن پاسگاه آتش نشانی. الانم که این خیابون ساخته شده اون تکه از حیات مدرسه هنوز بیرون خیابونه. یعنی اینا تنها مشکل رو رفتن با آقای گلپایگانی گفتن حیات، آقای گلپایگانی هم بلافاصله داد. 20 و چند سال، نزدیک 30 سال میگذره هنوز اون حیات رو من ندیدم ازش استفاده. اون ربطی به حوزه داره؟ عجب بس چقدر تو ساده ای بابا، من فکر کردم شما این مقداری مطالب متوجه میشی. اگه این بود نه در نمیای عزیزم، اگه اینجوری بود که پیغمبر خیلی ها رو میتونست هدایت کنه، من چی کارم؟ اگه اینجوری، واقعا شما اینجوری فکر میکنی؟ اگه اینجوری بود پس چرا قبل از اینکه ایشون یه مسئولیتی پیدا بکنه این کارو نکرد؟ مگه این مدرسه تازه مال اونا شده؟ این مدرسه مربوط به اون خانواده است از 40 سال قبل، 45 سال قبل، چه ربطی داره؟ و تو اون مدتی که پدرش مرجع بود چرا نکرده؟ ای به مرجعیت ربط داره؟ چه حرفای میزنی شما؟ یا خیلی ساده ای؟ یا من خیلی ساده ام که فکر میکنم شما خیلی ساده ای؟ نه، چون بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی ساده نمان، بعضی هم فکر میکنن اینا خیلی آدم های ساده ای هن. ولی من از نزدیک میشستمشون، میدونم آدم های پیچیده ای. تفکر و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. من به این آیه تمسک کردم برای بحث قدرت اقتصادی. حالا امروز باز همین بحثا پیش اومد، هی ما بحثمون عقب میفته. این آیه خب ابتداءن مربوط به قدرت نظامیه، این آیه ابتداءن مربوط به قدرت نظامیه، نه مربوط به قدرت اقتصادی. و به همین دلیلم خب یکی از جهاتی که سرمایه گذاری شد در جمهوری اسلامی ایران از همون به خصوص جنگ تحمیلی از عوامل این زمینه بود، بحث توانایی نظامی بود. و خب حالا در بحث توانایی نظامی، چون امروز بالاخره زمینه‌های مختلفی وجود داره که هر کدومشون یه سرمایه گذاری های خاصی میخواد و از اون طرف یک دستاورد های خاصی داره، در زمان آقای هاشمی رفسنجانی این به این نتیجه رسیده شد که اصلی ترین زمینه برای سرمایه گذاری در زمینه موشک هاست. سایر زمینه ها هزینه کمتری داره و از نظر توان نظامی به لحاظ بازدارندگی قدرت بیشتری داره. به همین دلیل جمهوری ایران در زمینه موشک ها سرمایه گذاری کرد و تو این زمینه هم موفقیت های جدی پیدا کرده که امروز دشمنان ما از این خیلی نگرانن. الان هم فشارهای زیادی، همین اخیر همین سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران، خب مهمترین هدفشون کنترل این داره که حالا مسئولین جمهوری اسلامی هم در سطوح مختلف بارها گفتن که ما تو این زمینه با هیچ مذاکره نمی کنیم. به هر حال آیه شریفه و اعدو لهم ما استطعتم مورد اصلیش اولیش همین بحث نظامیه که به هر حال کشور اسلامی، سرزمین اسلامی باید در قدرت نظامی یه قدرتی باشه که به هر حال بازدارنده باشه، نذاره بقیه بهش به این راحتی تجاوز کنن، تعدی کنن، که الان همین قدرت به هر حال اثر داشته. امنیتی که امروز شما در جمهوری اسلامی ایران میبینید یک بخشش مرهون همین قدرت نظامی است. البته همش این نیستا، چون قدرت نظامی یک بخشی از کار رو انجام میده، حالا عوامل دیگری هم باعث شده که این امنیتی که فعلا در جمهوری اسلامی وجود داره، در حالی که در دوروبر ما الان ناامنی زیاده، عوامل دیگری غیر از بحث توانایی نظامی هست، ولی به هر حال این خودش یک امر بسیار بسیار مهم بوده. ولی ما اینجا که بحثمون قدرت نظامی که نیست، ما بحثمون بحث اقتصادیه. از این آیه اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، چطور میشه استفاده کرد قدرت اقتصادی رو؟ ما در مورد کیفیت تمسک به این آیه به چند شیوه اشاره کردیم. شیوه اول اینه که آقا این قدرت نظامی رو داره میگه، قدرت نظامی پشتوانه اقتصادی میخواد. تو همه زمان ها همینطور بوده. شما برای اینکه بتوانید یک توان نظامی داشته باشه هزینه باید بکنید. الان بزرگترین رقم هزینه ها در اکثر کشورهایی که توانمند نظامی هستن، بلکه در همشون، بزرگترین هزینه ها تو بخش نظامیه، چون به حال این بخش بسیار بسیار پر هزینه ایه. اون دیگه حالا شما سوداوریش دیگه، چون حضرت علی یکی از صاحبان شرکت‌های مهم اسلحه سازی در دنیا هستید، قطعا مطلعید از سوداوریش. چی داره؟ احسن، بله خوبه، مثل که شما هستید. بالاخره مراقب باشید، یکی از اون موشک‌ها مراقب باشید. بله عرض کنم خدمت شما، یکیش این بحثه که من از این منظر وارد شدم. بحث دیگری که ما کردیم، گفتیم آقا کلمه من قوتن اطلاق داره، اعدو لهم ما استطعتم من قوتن. این کلمه گفته خصوص قوت نظامی. بله مصداقش، موردش در آیه قدرت نظامیه، ولی قدرت ما بارها در مباحث اصول تو مباحث تفسیری میگیم که مورد مخصص وارد نیست. اینکه مورد مورد نظامیه معناش این نیست که این قوت اختصاص داره به قوت نظامی. قدرت قدرت اقتصادی باشه، قدرت نظامی باشه، اطلاق داره این کلمه. که حالا من یه سری روایات رو آوردم که مؤید این معناست، که مثلا خضاب رو ذکر میکنه به عنوان یک امر قدرت، نمیدونم کفش مناسب رو ذکر میکنه، که حالا من این روایات چه اشاره کنم. شیوه سوم ترهبونه است، تعلیل آیه است. آیه میگه اعدو، چرا ترهبون؟ یعنی له، به خاطر این که شما ترهبونه بهی عدو الله و عدو بکم، دشمناتون رو بترسونید. ترسوندن اونها فقط به قدرت نظامی که نیست، خود قدرت اقتصادی یکی از عوامل ترس اوناست. الان هم بیشتر از قدرت نظامی تو دنیا از قدرت اقتصادی نگرانن. بنابراین ما به این آیه تمسک کردیم به سه شکل، دقت کردید. شکل اول این که بگیم آیه مربوط به قدرت نظامیه، قدرت نظامی متوقف بر قدرت اقتصادی. شکل دوم این که بگیم قوه در آیه اطلاق داره، شامل هر قوه و قدرتی از جمله قدرت اقتصادی میشه. شکل سوم تمسک به تعلیل در آیه از ترهبون بهی عدو الله، بگیم خب این برای اینکه بترسن دشمنا، قدرت اقتصادی خودش یکی از عوامل ترس، یعنی هر عامل ترسی رو اسلام داره میگه برید تأمین کنید، عواملی رو که موجب ترس دشمنان خدا و دشمنان شما میشه. البته هنوز این داستان ادامه داره، دنبالش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.